مثلا یا تسهیلات کم بهره از طریق بانک های توسعه، مثل بانک هایی که توی سیاست هاشون توی اهداف کلانشون مثل بانک کشاورزی این تعریف شده که کمک کنن به بحث های روستایی. حمایت از تشکل های تعاونی هست که ما داریم الان و میتونه به عنوان یک راهکار مطرح بشه. مورد بعدی تقویت زیرساخت ها هست، مثل گسترش شبکه های آب، برق، اینترنت و حتی دسترسی جاده ها و تسهیل در حمل و نقل کالاها. مورد بعدی حمایت از فرهنگ و هویت محلی هست. این میتونه به عنوان یکی از راهکارها و زیربناهایی باشه که میتونه افراد رو به سمت سرمایه گذاری سوق بده. حتی ما میتونیم افراد رو تشویق کنیم به تولید محتواهای فرهنگی مثل فیلم، موسیقی، ادبیات به زبانهای حتی بومی خودشون که مردم رو بهتر توجیه کنن. حتی ما میتونیم فرهنگ بومی اون منطقه خاص رو توی آموزش داشته باشیم. و بحث آخر توسعه گردشگری روستایی و فرهنگی هست که این هم میتونه به سرمایه گذاری برای تولید کمک کنه.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارها رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارها رو میشه بعدن هم انجام داد، اما بعضی از کارها رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
اللهم امیدته، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
گندم بکار بزنم تنه کتن وزنم بیم شمی سر من دار بزنم تنه کتن وزنم
میمنم امیه ای تن سنم سوک سنو رنو
همچنان با نشان آبادی کنار شماییم از رادیو اقتصاد و داریم راجع به تمام این تجارب موفق و زیبایی که در کشورمون هست، در روستاهامون هست صحبت میکنیم و البته حالا آسیب ها رو هم خواهیم شد.
بله بله.
دکتر که چه جاهایی حواسمون نبوده و آسیب زدیم به این هویت.
بله، همینطور که خدمتتون عرض کردم و شما به درستی فرمودید، ما تو این برنامه سعی میکنیم بگیم که اون چیزی که هویت بخش رو بشناسیم و عملا فرق مثل امروز میگن جنس فیک و اصل رو بشناسیم و بدونیم که این چیزهایی که شاید الان به چشم نمیاد و اهمیت کمتری داره الان در دنیا مورد توجه قرار میگیره، مهمه و هویت یک مکان رو شما شناسایی میکنه. یکی از ویژگی‌های دیگه هویتی که مهمه و بهش توجه میشه یه سری آثار تاریخی است که خیلی دیگه واضحه دیگه. ما آرامگاه‌های بزرگان زیادی داریم، قلعه‌های تاریخی زیادی در روستاهامون داریم که خیلی قدیمی هستن، محوطه‌های تاریخی زیادی داریم. ما خیلی از روستاهامون داریم که الان مسجدای بسیار قدیمی دارن، روستاهای زیادی داریم که قلعه‌های قدیمی دارن. من مثلا تو خراسان جنوبی خیلی هاشو بازدید کردم، خیلی مثلا شاید گردشگر نمیاد آنچنان تو مسیر توجه نمیشه، ولی خب بعد از یه مدتی این سبکی از زندگی بوده که مربوط هویت این روستا رو تشکیل میداده و به راحتی ممکنه که از دست بره. یا مثلا روستای حالا در استان مرکزی یا در رفتی محل زادگاه امیر کبیر هست، خونش وجود داره،
فراهان.
بله. خیلی از این یعنی فضاها وجود داره و خوشبختانه اینا رو الان مردم بیشتر توجه میکنن و براشون اهمیت داره و این موضوع خب خوشبختانه جای نگرانی از این نظر لااقل میشه گفت نداره. یکی دیگر از حالا معیارهای هویتی را من خدمتون عرض بکنم دیگه، بعد بریم اگر فرصت شد بریم رو بحث آسیب‌هایی که عرضم بزرگتون وجود داره. بحث هنر هست، یعنی هنر یکی از ویژگی‌های هویتی یک سکونتگاه چه شهر چه روستا میتونه باشه و خیلی هم گسترده است دیگه، از صنایع دستی که حضرت عالی فرمودید در موردش تا بریم به ارزم به حضورتون تکنیک‌های ساخت بعضی از وسایل، مثلا توی موسیقی ابزارات مثلا موسیقیایی ما در بعضی از مناطق کشورم برندن و و خب بعضیش هم ثبت جهانی شد.
بله.
یا رقص‌های محلی
فارسی
که
بزر... پاس بداریم.
بله.
آی دکتر بگیم ویژند برندو.
ویژند آره درسته. الان جدیدن میگن ویژند و کاملا هم
اصطلاح قشنگی هم هست.
بله بله بله.
چون ژ توش داره قشنگه.
نصف خود ویژند بله. هم وزن با همون برندم که داره میشه. جذابیت خاص خودش داره. رقص‌های سنتی که داریم، لباس‌های فوق‌العاده زیبایی که وجود بله. داره، چه برای آقایون چه برای خانم‌ها در مناطق کشور ما، همه اینها عملا میشه گفت نشان‌های هویتی اون مکان محسوب میشن. بنابراین وقتی که در مورد هویت میگیم، یعنی که این سکونتگاه نسبت به سکونتگاه کشورهای دیگه یا مناطق دیگه باید متفاوت باشه و متمایز هست و در گذر زمان هی داره خودشو بهتر می‌کنه و بهتر می‌کنه و حفظ اینها باعث میشه اون مزایای بسیار گسترده‌ای که برای هویت گفتیم رو اولا برای کشور ما میتونه کسب بکنه و توسعه بده. خب ما تا به حال مباحثی که صحبت کردیم، رفتیم به معیارهای هویت ساز صحبت کردیم و گفتیم که اینها اهمیت داره. خب در مورد روستاهای خودمون خیلی از اینا رو به راحتی میتونیم مثال بزنیم، اما یکی از ویژگی‌هایی که یا یکی از موضوعاتی که مهمه و باعث میشه که ما اهمیت قضیه رو بیشتر درک بکنیم، تجارب جهانیه. واقعا این موضوع در دنیا مهمه و واقعا بهش توجه داره میشه یا نه اینکه ما فقط یه جوری تب مثلا گذشته نگر برامون غلبه پیدا کرده و خیلی دوست داریم به گذشته وصل بشیم، مثلا یک تب فقط
من.
نه، وقتی که نگاه میکنیم الان من خب بعضی از کشورها شروع میکنم صحبت میکنم، سازمان جهانی گردشگری خب متولی گردشگری در دنیاست و روستاهای هدف گردشگری و چند سالی داره شروع میکنه به ثبت جهانی.
درسته.
داره ثبتش میکنه و جالبه وقتی که داریم مرور میکنیم روستاهایی رو که ثبت جهانی شدن، بدون استثنا در تمامی اینها هویت یکی از شاخصهای کلیدیش بوده، یعنی حفظ هویت سکونتگاه به عنوان ارزم بوضوعی که شاخصهای کلیدی برای سازمان جهانی گردشگری مرتوجه قرار گرفته و وقتی میخواد پرونده رو بررسی بکنه در مراحل مختلف این قضایی رو چک میکنه، این که آیا این هویت حفظ شده، آیا روایت خاصی پشت این هویت وجود داره، این لباسی که میپوشن روایت خاصی داره، این بناها چه ویژگی دارن، چه روایتی پشتش دارن. به عنوان مثال موسیقی وجود داره پشت این رقص یا حرکاتی که انجام میشه، آیا پشتش فلسفه‌ای وجود داره، روایتی وجود داره، این بناها یا این ارزم به حضورتون محصولاتی که دارن تولید میکنن آیا ریشه در خاک این کشور بله. دارن و زمینی که آیا میتونه ادامه پیدا کنه یا نه، یک حالت نمایشگاهی داره. من چند تا مثال رو میزنم. به عنوان مثال کاسپالا در آرژانتین به عنوان یکی از روستاهای جهانی گردشگری ثبت شده. ای کاش امکان نمایش دادن تصاویر روستا بود برای شنوندگان عزیز، من سعی میکنم وصف کنم. خب یکی از ویژگی‌های کلیدی در این روستا بحث لباس سنتیه که به خصوص زنان استفاده میکنن، کاملا دست بافت خودشون محسوب میشه و زیبایی خاص خودشو داره و یکی از دلایلی که انتخاب شده اینه. دومیش بحث حفظ منابع طبیعی خودشون بوده، چون منطقه بسیار به لحاظ گردشگری زیباست، منابع بسیار زیبایی داره و این مردم در کنار هم مشارکت میکنن تا بتونن این طبیعت رو حفظ بکنن و در کنار هم ازش حفاظت میکنن. یه روستای دیگه هست آنگوچاگوا در ارزم بوزوتون اکوادور. اینجا چند تا ویژگی کلیدی وجود داره. یکیش رقصای محلی هست که سنتی خود مردم محسوب میشه. دومیش صنایع دستیه که خود مردم در منطقه درست میکنن، ویژگی کلیدیش هست. سوم آهنگ ها یا میشه گفت موسیقی ها و یا میشه گفت ترانه هایی که از گذشته به یاد مونده رو همچنان مردم رعایت میکنن و در کنارش باز دوباره حفظ محیط زیست. یعنی این ویژگی ها جزء ویژگی کلیدی بوده که سازمان جهانی گردشگری میگه من این روستا رو اومدم انتخاب کردم. یک روستای جالب دیگه ای که حالا من تو صحبتام بخوام در موردش صحبت بکنم مربوط به ارزم به حضورتون چین میشه. این روستا چه ویژگی منحصر به فرد داره؟ دازهایی هست. این روستای چشمانداز زیبایی داره و تراسهایی رو داره که از برای کشت برنج استفاده میشه. چشماندازش فوق العاده زیباست و این چشمانداز میشه گفت ارزش مادی اصلا نداره، یعنی انقدر که ارزشش زیاد هست و اجازه هیچ مدل ساخت و سازی در این چشمانداز داده نمیشه. یکی از معیارهای هویتی سکونت ها اون چشم اندازشه. در بعضی از کشورها یک درخت نماد هویتی یک سکونتگاه است، یا یک ارزم وجودتون کوه نماد هویتیه. بنابراین هیچ مدل ساخت و سازی که این چشم انداز رو خراب بکنه نداره. اینجا هم این تراس هایی که برای برنج داره تولید میشه چشم انداز زیباست. یه ویژگی دیگه داخل همین روستا که باز نماد هویتش است، نوع رنگی که دارن استفاده میکنن، نوع رنگ سنتی خاصی که حالات بنفش یا ارغوانی هست در این روستا که زنان تولید میکنن برای لباس هاشون، به عنوان نماد هویتی این روستا شناخته میشه و این روستا رو با این رنگ میشناسن. چرا؟ چون میگن به طور خاص ما از گذشته این رنگ رو ما تولید کردیم و دارن حفظ میکنن. یک روستای دیگه باز دوباره در همین چین، هوانگلینگ هست. این روستا باز ویژگی جذابش، جدا از اینکه چشم انداز روستا خیلی جذابه، یه ویژگی خاص داره که تو کشور ما هم زیاد هست و اون رنگ‌هایی که حاصل از خشک کردن میوه‌جات و فراورده‌های کشاورزی هست. خیلی روش کار کردند و روی سقف‌های خونه‌ها ارزم بوسون دیس‌های چوبی قرار داره که روش میوه‌ها رو خشک می‌کنن و هر کدوم رنگ خاصی رو میده. ما اینو در نیشابور میتونیم ببینیم، در روستاهای زاگرس نشین به وفور میتونیم، آذربایجان به وفور میتونیم ببینیم. ولی اینکه روش کار بشه، حالا با ظروف زیبا باشه، رنگ ها رو بهش توجه بشه،
شاخصش بکنن. بله.
یعنی نماد هویت الان ارتد مثلا در منطقه عرض کنم نیشابور شما آلو خوش کردن، یا در بستان میرید زردالو خوش کردن ها روی پشت بوم ها، یا در منطقه آذربایجان یا بر مناطق دیگه میرید که انگور ها رو روی کاهگل ها روی پشت بوم دارن خوش میکنن، یه چشم انداز فوق العاده زیبایی ایجاد میکنه. و یکی از نمادهای هویت این روستا هم رنگ هایی که در فصل پاییز به واسطه خوش کردن ایجاد میشه. این نمونه هایی بود از حالا سکونتگاهی که بین المللی هستن. انشالله در برنامه دیگه سعی میکنیم یه ذره کامل تر بکنیم و بعد بریم به سمت راهکارهایی که بتونیم هویت رو حفظ کنیم.
انشالله. تشکر میکنم دوستان، امیدواریم که این بحث برای شما جالب بوده باشه. تا به اینجا کنار ما باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. اینجا نشان آبادی رادیو اقتصاد.
تنه بای پم و جار بجین کتک بای تلین داشی بشنا بتین آب جنوی
مره 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 چه ربچه بی گناهی غموی وی وی جوی قصدهی هموی وی وی بی دلده چه
قصدهن دی ایرانا کسیدار دن دی سیرانا قصدهن دی ایرانا کسیدار
دن دی سیرانا مره ما
نشان آبادی نشان آبادی با شما هستیم و اینجا رادیو اقتصاد است و داریم راجع به آسیب شناسی و تجارب موفق روستاهای ایران جهان صحبت میکنیم. خب چند نمونه آقای دکتر آستانه فرمودن راجع به روستاهای مقصد گردشگری در دنیا، اما خب اینایی که موفق هستن چه در کشور خودمون چه در کشورهای جهان یه سری آسیب ها هم به هر حال بهشون وارد شده. حالا از آقای دکتر بشنویم که اینها از چه ناحیه‌ای بوده که زین پس ما بیشتر باید حواسمون جمع باشه. بفرمایید.
عرض کردم به هر حال خود هویت هم یک پدیده ثابتی نبوده و در گذشته در حال تغییر و تحول بوده و در حقیقت به سمت بهتر شدن پیش رفته. یعنی خونه هایی که ما داشتیم در گذشته به همین شکل نبوده، تغییر کرده و گام به گام سمت جلو رفته. امروز هم ما طبیعتاً با تحول در ارتباط هستیم و سکونتگاه های ما در حال تغییر و تحول هستن، اما ما باید بشناسیم که بخشی از این تغییر و تحولات مثبته و اضافه میکنه به ارزش سکونتگاه ما، اما بخشی از این تغییرات بدون برنامه بدون فکر هست و تخریب میکنه هویت گذشته ماست. بنابراین به این موضوعات باید آشنایی داشته باشه. من سعی میکنم به بخشی از آسیب هایی که در حوزه هویت کالبدی به وجود اومده و وجود داره و در آینده هم میتونه این خطراتش وجود داشته باشه بهش اشاره بکنم و انشالله فرایند پیش بره و عرضم بتون دستگاه اجرایی و متولیان امر تو این زمینه یه مقداری اهتمام بیشتری داشته باشن تا ما بتونیم این هویت رو حفظ بکنیم و بی حساب و کتاب هر چیزی رو نسازیم. چون سکونتگاه فرق میکنه با یک لباس. شما لباسی رو گرفتید رنگش رو خوشت نیومد میتونید عوضش بکنید، ولی بنایی رو که ساختید دیگه به این زودی‌ها نمیتونید خرابش بکنید. بناهای امروزه دیگه زیر 30-40 سال خراب نمیشه. بنابراین اشتباه کوچیکی که ما میکنیم ببین کلی آسیب میزنیم. به عنوان مثال مثلا چند سال پیش خب بحث یک هتلی بود که وسط رودخونه ساخته شده بود. خب سالها طول کشید تا بتونن این راضی بکنن، چون بنده خدا میگفت خب من مجوز گرفتم برای این کار. یعنی یک اشتباه کوچک مدیریتی که مجوزی داده میشه و بعد طرف میلیاردها تومان رو اون سرمایه گذاری میکنه، حالا میگن آقا این نباید درست بشه. خب میگه مشکلی نداره، هزینه منو بدید من از اینجا میرم. بنابراین یعنی اون فرد این وسط مقصر نیست، من برنامه ریز یا من مدیر در این زمینه بدونی که فکر بکنم و قوانین رو رعایت بکنم یک مجوزی رو میدم که بعدا درد سر میشه. یا در مورد مثلا هتل اصفهان که مسلط شده بود بر نقش جهان، خب سازنده عملا خطایی برای خودش نبود، چون میگفت من مجوز گرفتم ساختم، وقتی میخواستن خراب کنم میگفت هزینه منو بدید خراب کنید. یعنی این تصمیمات اشتباه به خصوص در حوزه کالبد اگر آشنا نباشیم در بعضی از مواقع اصلاحش بسیار پرهزینه است و در بعضی از موارد اصلا نمیشه اصلاحش کرد. شما اگر کندوانی که چند هزار سال قدمت داره رفتید اونجا بنای بی ارتباط ساختید دیگه نمیشه کارش کرد، یا در ابیانه کاری کرد این بناها رو ساختید نمیشه کارش کرد. و از این نظر این موضوع بسیار بسیار مهمه، چون بحث کالبد یا خیلی با هزینه زیاد قابل اصلاحه و یا اینکه اصلا جبران ناپذیر خواهد بود. شما اگر آبنباری رو تخریب کردید دیگه نمیشه هر کارش بکنید، نمیتونید آبنبار جدید که درست کنید اون آبنبار قدیم نمیشه. چرا؟ چون اون 200 سال پیش ساخته شده، 500 سال پیش ساخته شده و به عبارت دیگه بناها یا بافت‌های با ارزشمون رو که تخریب کردیم دیگه درست نمیشه. یا یکی از موضوعات دیگه چشم‌اندازهای ما هست، اگر خرابشون کردیم دیگه برنمیگرده به این راحتی. حالا اون اتفاقاتی که داره میفته در کشور ما، خب یکیش آسیب به بافته. متاسفانه در گذشته خیلی از گفتم بناهای گذشته رو به عنوان نمادهای بدبختی در نظر گرفتن، گفتن این عامل بیماری بوده، مثلا این آب انبار این حمام اینجوری بوده، یا فرض مثال این ساختمون قدیمیه دیگه الان خرابش بکنیم. و به همین صورت ما خیلی از این بناها رو متاسفانه از دست دادیم. الان امروزه باز داره بهش توجه میشه و مرتوجه قرار میگیره، اما موضوع این که ما فقط داریم اینا رو حفظ میکنیم، اما اون چیزی رو که ما داریم اضافه میکنیم در راستای گذشتمون نیست و به این موضوع باید بهش توجه بکنیم. مسائلی که داره استفاده میشه بی حساب و کتابه. نمیگم از مسائل جدید استفاده نکنیم، ولی فکر کنیم که آیا میشه از مسائل گذشته هم استفاده کرد، آیا مسائل جدید رو میشه به نوعی ازش استفاده کرد که متناسب با اقلیم ما باشه، متناسب با شرایط جامعه ما باشه و رنگ هایی که داریم استفاده میکنیم. یا آسیب فضاهای جمعی. خب در گذشته مساجد محلهایی بودن که مردم جمع میشدن، آیا ما به فکر فضاهای جمعی برای مردممون هستیم که اینها در اونجا، چون یکی از گفتیم شاخص های هویت بخشی مکان ها و فضاهای عمومی هست که بتونن در کنار هم جمع بشن. اینا جزء آسیب هایی هست که میتونه تأثیر بذاره بر هویت کالبد و هویت خود روستا. انشالله در قسمت های بعدی سعی میکنیم هی کامل تر بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم و بعد بعضی از راهکارها رو انشالله ارائه بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر آستانه. خیلی متشکریم از این که در این برنامه ما رو همراهی کردین. آقای دکتر خیلی از شما تشکر میکنیم. اگه جمله پایانی بفرمایید در رابطه با موضوعی که امروز مطرح شد.
سلامت باشید. ما در مورد آسیب ها صحبت کردیم و امیدوارم که تلاش بکنیم آسیب ها رو کمتر بکنیم تا هویت ما در نواحی روستایی تقویت بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا دربان آستانه دانشگاه دانشگاه تهران در خدمتشون بودیم و متشکریم از شما عزیزان شنونده. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید دشت و رنگی میشن، از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتشا، صبحت یه زیتون زار یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. تو کافیه به پیچه توی شهر تا هر درخت و پر کندو کنه، میرسی آسه تا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنن، کشتیایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدان، صبحت الهی شاد یه صبح بیتن، صبحت یه زیتون زار یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس ها وظیفه تجمیع دارایی ها را به عهده گرفته. نخستین بانک ها بانک های مرکزی بودند که توسط دولت ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می شدند. بانک های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.